استاد کریمان بشیم، دکتر حسین کریمان که یکی از نامداران این حوزه هستند.
خواهش میکنم. کتابی که در حقیقت امشب ما میخواییم معرفی کنیم، کتابی که جدیداً چاپ شده در مورد زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی دکتر حسین کریمان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این کتاب رو در سال 1403 چاپ کرده و سرکار خانم عادله آقایی این کتاب رو جمع‌آوری کردن، در حقیقت یک مقالات مختلفی در واقع گردآوری کرده، مقالات مختلفی در این کتاب هست در حدود 250 صفحه. البته یکی از این مقالات هم منده نوشتم به نام بیاد دکتر حسین کریمان، بنیانگذار ریشناسی، که البته جریان برمیگرده به دوره کرونا. اون موقع به ما گفتن که این مقاله رو بنویسیم، ما خیلی سریع و سر فکر می‌کنم از ظرف 5-6 روز این مقاله رو نوشتم و بعد جمع‌آوری شد و عقب افتاد تا بالاخره این کتاب چاپ شد. عزیزان و بزرگان زیادی در حقیقت این مقالات دارن در این کتاب، مثل جناب استاد احمد اقتداری، جناب آقای مسجد جامعی، جناب استاد نصرالله حدادی که خب بالاخره مطرح هستن، تهران پژوهش مطرح، آقای حسین ایمانی جارجرمی، آقای عباس خلیل‌آبادی ری و کریمان رو نوشتن، خانم سارا کریمی و افراد دیگه‌ای که حالا در ارتباط با دکتر حسین کریمان مقالاتی رو تو این کتاب نوشتن. تو این کتاب در حقیقت ما کتاب‌ها و خدمات علمی دکتر حسین کریمان رو مطرح کردیم. مصاحبه‌ای با دختر ایشون، کوچکترین دختر ایشون، خانم ویدا کریمان انجام شده توسط خانم آقایی، همچنین مصاحبه‌ای با کتابشناسی ایشون مطرح شده و مصاحبه‌ای هم با در حقیقت استاد سید عبدالله انوار صورت گرفت که خدا رحمت کنه ایشون رو، در حقیقت عنوانش هم از کریمان مردی از نسل علم، که واقعا تلاش های این استاد تو آخر عمرشون و کارهایی که انجام دادن، خدمات علمی فرهنگی، موارد مختلفی که با بهره‌گیری از روش تحلیل کیفی انجام دادن، در حقیقت دستاوردهای پژوهشی که ایشون کار کردن در زمان خودشون، شاید بهترین و تک باشه. حالا کتاب‌هایی که نوشتن، سه تاشو شما نام بردی در مسابقه‌مون هستش و در حقیقت سه کتاب،
در واقع هر سه کتابی که جزء گزینه هاست از کتاب های دکتر کریمان هستن، منتها ما اونی که برگزیده شده رو مد نظر داریم.
یک کتاب خیلی خیلی معروفی دارن ایشون، قم رو بشناسید، زمانی که ایشون در قم معلم بودند، کتاب تبرسی،
در قم هم به خاک سپرده شدن، درسته؟
بله. تبرسی و مجمع البیان هست، جغرافیای دره رودبار هست، اینا کتاب های ایشون هست، برخی از آثار بازمانده از ری قدیم هست، کتاب خیلی معروفی هستش، قصران یا همون کوهساران در دو جلد هست، پژوهشی در شاهنامه کتاب خیلی معروفی هست و کتاب همین سیره و قیام زید بن علی علیه السلام که خب کتاب خیلی خیلی مطرح است. مقالات مختلفی دارن، حدود 23 مقاله، مقالات منتشر نشده ای دارن که خیلی زیاد هست و همچنین سخنرانی های رادیویی که حدود 6-7 سخنرانی رادیویی دارن، تهران در زمان هارون رشید، آگاهی در مورد تاریخچه شهر تهران و کلن تلاش هایی که ایشون برای معرفی شهر تهران کرده، باعث شده که دو خیابان هم در تهران، یکی در خود تهران و یکی هم در شهر ری به نام دکتر حسین کریمان نامگذاری شده.
روحشون شد. ساعت 18:34 است و ما روی موج اف ام ردیف 106 کتاب فرهنگ رو در کنار شما ورق میزنیم. آنچنان که اشاره شد، امشب درباره کتاب زندگی نامه خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسین کریمان صحبت میکنیم، کتابی نوشته خانم عادله آقایی و دکتر محمود شالویی که حالا ما افتخار داریم با یکی از این نویسندگان ارجمند هم کلام و همراه باشیم، البته از طریق تلفن. خانم عادله آقایی حالا مهمان تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم بانو، شب بر شما خوش.
سلام، شبتون بخیر.
متشکرم.
خیلی خیلی خوشحال هستیم و خیلی خوشحالم که سرکار خانم آقایی که زحمت در حقیقت گردآوری این کتاب رو کشیدن، امروز در امشب در برنامه ما هستند. خانم آقایی، من اولین سوالی که از شما دارم این هستش که حالا چندین سوال من فکر کنم باید حتما بپرسم از شما. یکی اینکه از چجوری شد که اصلا رفتید سراغ این کتاب دکتر حسین کریمان، چجوری به شما پیشنهاد داده شد و این افرادی که خب خیلی نویسندگان مطرحی هستند برای خودشون، اینها رو پیدا کردید، دونه دونه مقاله ازشون درخواست کردید یا موارد مختلف، و یه توضیح بدید که اصلا چجوری شد که با دکتر حسین کریمان آشنا شدید.
بله، به نام خدا. عرض سلام و ادب حضور شما و شنوندگان رادیو فرهنگ. از کنم خدمتتون که خب با توجه به این که من از دوره مدیریت آقای دکتر بلخاری با انجمن به صورت پژوهشگر آزاد همکاری داشتم و یه سری کتاب هام تو حوزه شهری و شهرسازی و معماری به همین منوال باشون همکاری داشتم، مثلا مثل کتاب آیت الله دکتر آیت الله زاده شیرازی یا کتاب آقای پیرنیا یا مثلا کتاب آقای زعفر شهری که خودتونم در جریان هستی که ایشونم تو حوزه ادبیات عامه شهر تهران کار کردن. و به همین دلیل با توجه به سابقه همکاری من تو این دورم که آقای دکتر شالویی ریاست این انجمن رو بر عهده دارن، این کتاب به من پیشنهاد شد، البته از طرف معاونت پژوهشی این انجمن که جناب آقای دکتر خورابه مسئولشون هستن. و من با توجه به این که خودم هم دانشگاه شهید بهشتی درس خوندم، خب همین کریمان برای من واژه آشنایی بود، اسم آشنایی بود که هم به کتابخونه
شهید بهشتی بودن. دکتر کریمان درسته؟
بله بله، استاد شهید بهشتی بودن. بله. و کتابخونه اونجا هم در واقع به نام ایشون هست و
به نام ایشونه، که البته کتابخونه خود آقای دکتر هست. بله. خودشون به بسته هاشون گفتن که انتقال بدن به دانشگاه شهید بهشتی و اونا هم خب انتقال دادن. بعد که حالا وارد این کتاب بشیم، که خب این کتاب سال 1401 تهیه شده و انتشار پیدا کرده و عنوانش هم کتاب زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی دکتر حسین کریمان هستش. و خب بزرگانی، چون من اجازه میخوام که عنوان مقالات و افرادی که زحمت کشیدن و مقاله ارائه دادن، با توجه به نقشی که استاد کریمان توی تهران شناسی داشته و همچنین تاریخ و اینا و جغرافیا، خود این عزیزان خیلی علاقمند بودن که نوشته تو این کتاب داشته باشن. به همین دلیل حالا ما توی همین کتاب مثلا از آقای دکتر احمد مسجدزاده‌ای که من میخوام همینجا اشاره کنم که ایشون خانه‌ای که آقای دکتر مرحوم آقای دکتر
بله تو آهار هستش، بله در صحبت می‌کنیم در موردش،
همونجا متولد شده و یه خونه 110 ساله تقریبا در زمانی که ایشون عضو شورای شهر بودن اونجا تبدیل موزه شده و خب کارا و حالا یه سری
مثلا بله کتاب‌ها و نوشته‌های ایشون اونجا هست،
اونجا هستش. بله. و علاقمندان هم میتونن مراجعه کنن.
خانم آقایی ببخشید من الان وسط حرفتون میپرم، شما غیر از در حقیقت این که در حقیقت این مقالات رو جمع، دو تا مصاحبه هم دارید توی کتاب، یکی مصاحبه با سرکار خانم کریمان، ویدا کریمان دختر در حقیقت دکتر کریمان، یکی هم با استاد سید عبدالله انوار مصاحبه کردید. البته خب مصاحبه با جناب دکتر اسکندر مختاری هم هست، اما خب ایشون خب بالاخره الان هستن و خیلی خوب میتونن کارو انجام بدن. مصاحبه با علیزا نظرآهاری هم هست در مورد خب بالاخره فرهنگ قصران. اینها رو چجوری در حقیقت انتخاب کردید این افراد رو؟
مرحوم آقای دکتر عبدالله انوار که خب هم از دوستانیشون بوده، هم جز کسانی بوده که توی نوشتن کتاب نظرات ایشون و مرحوم آقای دکتر کریمان جویا شده در مورد اون کتاب، و همانطور که خودتون میدونی خب استاد عبدالله انوار خودشون هم جز پژوهان از بازداشتی کشورمون بوده و اینا. به خاطر همین من حالا از طریق همین آقای دکتر کورابه با ایشون یه ارتباطی گرفتم و اون موقع خدمت ایشون رسیدم که صحبت‌های خود آقای دکتر انوارم خیلی خب مهمه در مورد ایشون، اون چیزی که گفتن. و حالا اگه اجازه بدیم من یک قسمتی رو میخوام که از مصاحبه ایشون براتون از روی همین کتاب بخونم.
خواهش میکنم، فقط زمانمون اندک هست، خیلی کوتاه میتونیم در خدمتتون باشیم.
بله.
نخونم، یعنی وقت کمه؟
فرصتمون خیلی کمه، اگر مایل هستین و صلاح میدونین بخش کوتاهیش رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خیلی کم. اهمیت آثار ایشون رو متذکر میشن. این کتاب ری باستان او بسیار از دهات و جغرافیای مهمه، برای اینکه نقاط متعددی رو در این کتاب شناسایی کرده و به معرفی آنها پرداخته. همچنین یکی از کارهای مهم ایشون پیدا کردن اولین منابعی است که ما را به شناسایی لغت تهران راهنمون میسازه. به درستی که ایشان توفیق این کار را داشت و جالب این است که این مسئله نه از طریق مطالعات جغرافیایی، که از طریق یافتن اشخاصی که منتسب به مکانی خاص بودن حاصل شد.
دلی.
یعنی در ابتدا شخصی به نام تهرانی دولابی را معین کرد و با توجه به واژه دولاب مشخص شد که تهران وابسته به دولاب است و دولاب را از تاریخ کتاب تاریخ بیهقی استخراج کرد.
خیلی ممنونیم.
میخوام بگم که یعنی آثار مرحوم دکتر کریمان در نوع خودشون جزء منابع دست اولی هستش همه تهران شناسان، اونایی که تاریخ رو میخوان کار کنن، تو اونایی که روش تحقیق میخوان کار کنن، حتما کتابایی هستش باید به آنها مراجعه بشه.
خیلی ممنونیم. متشکرم.
شما دارو و خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم. خدا حافظتون
باشه. اوقاتتون خوش. کتاب فرهنگ رو ورق میزنیم در کنار شما که ممکنه علاقمند سفت و سختی به موضوع تاریخ باشید، یا ممکنه که جز طرفداران موضوع تاریخ و کتاب‌های تاریخی به طور خاص نباشید. اما موضوعاتی که ما در این برنامه بررسی می‌کنیم، کتاب‌هایی که در این برنامه معرفی می‌کنیم، کتاب‌های تاریخ اجتماعی هستند. کتاب‌ها با موضوعاتی که با زندگی من و شما گره خورده، این که در گذشته مردمان چطور زیست می‌کردند، چه احوالاتی داشتند، و فکر میکنم برای همه جالب باشه این موضوع، حتی اگر جزو علاقمندان تخصصی تاریخ نباشن. لطفاً با ادامه این برنامه و بخشی که حالا براتون آماده کردیم همراه باشید.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من حمید پارسا هستم و میخوام در مورد تاریخ حرف بزنم. کلن اسم تاریخ که میاد مو به تنم سیخ میشه، از تاریخ امتحان گرفته تا تاریخ انقضا. بعد من نمیدونم این مورخین چجوری میتونن این حجم از استرس و سختی و دشواری رو تحمل کنن و آخرش هم جوری تاریخ رو بنویسن که درس عبرتی باشه برای آیندگان. در مورد تاریخ امتحان گفتم، یکی از کابوس‌هایی که تو دهه پنجم زندگیم هنوز یقمو گرفته و ول نمی‌کنه اینه که همش با ترس دارم از خواب بیدار میشم، فکر می‌کنم تاریخ امتحانو اشتباه دیدم، به امتحان نرسیدم. یا خواب می‌بینم همه دوستام دکتر شدن، من هیچی نشدم. که این البته دیگه کابوس نیست، این واقعیته، هیچی هم نشدم دیگه. یه بار به بابام گفتم ماستی که داریم می‌خوریم یه ماه از تاریخ انقضاش گذشته بابا، بندازمش دور؟ گفت تاریخ انقضای تو هم خیلی وقت گذشته، بندازیمت دور؟ خوبه؟ از اونجا به بعد بود که فهمیدم تاریخ نقش مهمی تو زندگی آدم ها داره، مخصوصا تو کلاس درس و سر جلسه ی امتحان. یه بار معلم تاریخمون ازم پرسید حکومت مغول ها از کجا تا کجا بود. من برگشتم گفتم آقا مطمئن نیستم، ولی فکر کنم از صفحه 67 بود تا صفحه 84. و تاریخ درس خوندن من از اونجا به قبل از مغول و بعد از مغول تقسیم شد. چون اونجا بود که متوجه شدم من برم تو بازار کار کنم خیلی بهتره. البته اونجا موفق نشدم و با شکست سنگینی مواجه شدم. آها، در مورد تاریخ انقضا یه چیز دیگه هم یادم اومد. تاریخ انقضای مواد غذایی تو ایران اینجوریه که یه ذره مزه‌اش رو تست می‌کنیم، اگه عوض نشده بود که می‌خوریمش، اگرم عوض شده بود با چند تا ادویه قاطیش می‌کنیم بازم می‌خوریمش. یا مثلا از داروخونه یه خمیردندون آلمانی خریدم یه بار 75,000 تومان، آف خورده بود، همون تخفیف خودمون. فروشنده گفت یه ما از تاریخ انقضاش مونده، الان چند روزه دارم روزی 5 بار مسواک میزنم. یه مورد دیگه هم هست که مثلا حتما باید بگم. به نظر من چرا برای حشره کش تاریخ مصرف و تاریخ انقضا میذارن؟ ها، میترسن حشره ها دلدرد بگیرن، خدای نگرده. عجیبه واقعا. و در پایان خوبه که از تاریخ روند هم بگم. یه چند سال یه خیلی مود شده تو فضای مجازی و البته زندگی واقعی که ملت دنبال تاریخ روندن. میگن مثلا تاریخ روند خوششانسی میاره، ولی از دید من سال 2020 یا همون 2020 یکی از روندترین سالهای زندگی ما بود. ولی خب چی؟ چه اتفاقی برام افتاد که تو سال مثلا 2016 نیفتاد؟ چه گلی به سر خودمون زدیم؟ از الانم که یه عده دورخیز کردن واسه تاریخ 4/4/04، یعنی 4 تیر 1404، که بچه‌شون رو اون روز به دنیا بیارن، یا نمیدونم اون روز مثلا ازدواج کنن یا برن خواستگاری یا هر چی. ولی خب به قول مادر بزرگم، پیشونی منو کجا میشونی؟ این مهمه که آدم بخت و اقبالش روند باشه، نه تاریخ زندگیش. ممنون از اینکه شنونده این بخش بودید. لطفاً حرفای تاریخی منو یه جا یادداشت کنید، بعداً استوری کنید و لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید. بفرمایید.
امیدوارم گل لبخند مهمان تاریخی و همیشگی چهره شما باشه. متشکرم که با همون همراه هستید و کتاب فرهنگ رو همچنان میشنوید. امشب این پرسش رو مطرح کردیم درباره آثار مرحوم دکتر کریمان، اینکه کدام کتاب ایشان به عنوان کتاب سال 1364 برگزیده شد، کتاب ری باستان، کتاب سیره و قیام زید بن علی علیه السلام، یا کتاب تهران در گذشته و حال. ۲۲۴۸۵ و ۳۵۵۸ شماره های ما هستند. آقای محمد رضا از تهران برای ما پیامک فرستادن. خانم غلامرضایی از لنگرود دارن صدای ما رو میشنون و شنونده دیگری با شماره ۹۱۰ ۳۸۷ در برنامه مشارکت کرده. ساعت 18:48 است و حالا خوشوقتیم که همکلام خواهیم بود با دختر محترم استاد زنده یاد دکتر حسین کریمان. خانم ویدا کریمان حالا با ما هستن. سلام عرض میکنم بانو، شب شما بخیر.
سلام، با عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان شما.
متشکرم.
خواهش میکنم خانم کریمان، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره
سلام شما بخیر، قربانی شما.
صدای شما رو دوباره میشنوم به تمام خانواده و خواهش میکنم سلام گرم ما رو برسونید. خیلی خوشحالیم که در این برنامه در ارتباط با استاد عزیز دکتر کریمان صحبت میکنیم. من میخوام یه مقدار خانم کریمان بپردازیم به این که حالا اون موزه‌ای که در آهار درست شده، اون خونه‌ای که از آقای دکتر باقی موندن وسایل، آیا مردم آهار، مردم دیگه میان بازدید میکنن، نظرشون چیه در مورد این آثار؟ یه صحبت اینجوری بکنیم.
بله دکتر، راستش این موزه رو با همکاری شورای شهر تهران و شورای آهار حدوداً 10 سال قبل این موزه رو ترتیب دادیم و ما فکر کردیم که بهترین کاری که میشه برای یادگارهای پدرم مخصوصا نقشه هایی که کشیدن، خب میدونین که پدر من خط بسیار زیبایی داشت.
بله بله.
خط ها رو اولین خط اولین نقشه شهر قم رو پدر من کشیدن. و یادگارهای دیگه، لوح‌های تقدیر رو ما فکر کردیم که توی خونه‌ای که محل تولدشون بود، یعنی یک خونه 120 ساله است که پدرم تو اون خونه به دنیا اومده، بهترین کار دیدیم که اون خونه رو با همون بافت قدیمی حفظ بکنیم و یادگارهای پدر رو اونجا بذاریم. و درست. الان یادگارهایی که از آیت الله مرعشی، انگشتری که آیت الله مرعشی بهشون دادن، حضرت آیت الله مرعشی، و
بله.
یادگارهای دیگه، عکس ها، دست خط ها، خط هایی که نوشتن، و اینکه خیلی از اشعار شاعرانو به صورت نصیحت ایشون با خط خوش می نوشتن، همیشه توی خونه اینا رو به ما گفتن اینا رو بخونید.
بله.
اونها رو ما، همه اون یادگارها رو توی مجموعه تو آهار نگهداری کردیم و به نام خانه موزه آهار
بازدید میکنن مردم.
بله بله, بله.
خانم کریمان، من میدونم که در اواخر عمرشون استاد خب پارکینسون گرفته بودن و دستشون در بله. حقیقت نمیتونست بنویسه. این خاطره رو تعریف میکنید؟ چون خیلی جالبه برام. منم تعریف
بله،
میکرد دست راستش بعد دست چپ.
این جریانش به این صورته که پدر من همیشه میگفت خواستن توانستن است.
بله.
این شعارشون بود و اینکه کار نشد نداره. پدر من خط بسیار قشنگی.
بله مشخصه.
بله.
مقدمه ریواستان رو کسی بخونه،
بله،
کتاب رو دقیقاً میتونه خط رو ببینه.
کتاب و همش با خطای نصف و نستعلی و غسل با انواع خط توی مقدمه های کتابشون مینوشتن.
بله.
بعد پدر زمانی شد که دست راست ایشون شروع کرد به لرزش.
بله.
و دیگه نمیتونستن بنویسن. پدرم شروع کردن تمرین کردن با خط با دست چپ.
تا حالا با دست چپ نمی نوشتن، الان شروع کردن.
بله. چون اول دست راستشون شروع کرد لرزش.
بله.
دست چپشون سالم بود. بالاخره اینقدر با دست چپ تمرین کردن تا موفق شدن با دست چپ بنویسن.
بله.
متاسفانه بعد از 2-3 سال هم دست چپشون هم از کار افتاد و لرزش داشت. باز هم پدرم باز هم ناامید نشد و شروع کرد با اون امکانات سابق، با اون حالتهایی که با اون ماشین تحریرهای سابق.
بله، ماشین تحریر میشه نویسی ها. بله.
آموزش دیدم و تایپ میکردم. یعنی همون شعار خواستن توانستن هست و همیشه حفظ کردن.
درست. خیلی خیلی خوشحال شدیم سرکار خانم
کریمان
از این که شما
و خب پدرتون خیلی متشکر از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم. پدرتون اصالتا آهاری هستند و
بله بله. یکی از
بله در حقیقت سال 1335 دانشگاه تهران دکترا گرفتند.
بله
و خیلی زحمت کشیدن واقعا برای تهران. و حالا من نمیدونم الان میتونیم جواب مسابقه رو با سرکار خانم بگیم یا بذاریم یه مقدار جلوتر.
اجازه بدین یکم دیگه بگذره. آره. ولی استفاده میکنیم خاطرات زیبایی که بانو دارند از پدر بزرگوارشون و از آنچه که به عنوان در واقع ویژگی ها و خصایص اخلاقی پدر همچنان در دلشون زنده است و فکر میکنن که خوبه که منتقل بشه به نسل جوان.
کارهای خوبی که آقای دکتر استاد کریمان مرحوم کریمان کردن این که اون موقع به این صورت نبود که بتونن اندازه‌گیری بکنن همه کوچه های نقشه
بله،
قم رو
بله.
که فرمودن خانم کریمان، حالا حتما خانم کریمان میدونن با در حقیقت راه رفتن یه متر پاشون اندازه گرفته بودن و با وجب در حقیقت خیلی از
یعنی سخت کوشی به نظر من، یعنی با وجود کم بوده امکانات برای رسیدن به چیزی که در نظر داری
و اولین نقشه قم رو
بله فرمودن
موقع کار کردن و یا حتی نقشه ری باستان رو، نقشه ری باستان
بله،
چندین
بله،
نقشه
بله.
در مورد ری باستان کار کردن.
بانو از زبان شما بشنویم در این لحظه های واپسین گفتگو آنچه که فکر میکنید از پدر به یادگار دارید و خوبه که برای نسل جوان هم مطرح بشه.
بله خواهش میکنم. همین که جناب دکتر ابو حمزه الان فرمودن، پدر خودشون تعریف میکردن که تو گربای قم سال 1324 ایشون توی دبیرستان حکیم نظامی قم تدریس میکردن.
بله.
و ایشون عقیده داشت که هر جایی که زندگی میکنه حتما باید تاریخ و جغرافیای اون منطقه رو به رشته تحریر درارن. توی آفتاب گرمای قم ایشون با قدم میرفتن متر میکرد، یعنی قدم ها رو میشمردن.
بله.
و قدم رو میابردن رو مقیاس نقشه اندازه میزدن و اولین نقشه شهر قم رو به این صورت ایشون ترسیم کردن.
بله.
که آیت الله بهجت میفرمودن هر کسی که میاد قم از روی این نقشه حتی خونه آیت الله بهجت یا مکانهای مذهبی رو که میخوان از روی همین نقشه پیدا می‌کردن.
راحتی پیدا می‌کردن. روحشون شاد.
و هنوز هم استناد به نقشه‌ای می‌کنن که پدر من ترسیم کرده.
عجب. بسیار خوب.
خیلی زحمت کشیدید خانم کریمان و خیلی خوشحال شدم از اینکه در این برنامه در مورد دکتر کریمان صحبت کردیم، از خدماتشون، زحماتی که در ارتباط با فرهنگ این سرزمین کشیدن، در مورد تهران این شهر بزرگ، در مورد ری، در مورد قم، و خیلی خیلی ممنونم.
سپاسگزاریم.
خیلی ممنون از شما و این قدر شناسی شما. متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
سلام. در این بخش از برنامه از ضرورت توجه به تاریخ نویسی با شما صحبت می‌کنیم. با شنیدن کلمه تاریخ شاید یادمون به دوران مدرسه بیفته و در چند کلمه برامون خلاصه بشه. امتحان تاریخ و حفظ کردن تعدادی اسم و سوال که فردای امتحان یادمون میرفت و بقیه سوالها هم جملاتی از بیکفایتی شاهان و فلانی که بود و چه کرد. اما وقتی تاریخ بشریت رو از بالا و به صورت کلان نگاه کنیم، رفتارهای چرخه‌ای خیلی روشن دیده میشن. مثلا برمیگردیم به آغاز تمدن بشری. اولین تمدن‌ها به قدری از بقیه دورن که امکان تبادل اطلاعات بین اونها وجود نداره. اما بین تمام این تمدن‌ها یه نقطه اشتراک وجود داره، اینکه همه در کنار یک منبع آب شیرین و جایی که خاکی غنی برای کشاورزی داشت شکل می‌گرفتن. داستان شکل‌گیری اولین خط‌ها هم جذابیت بسیاری داره. خط برای بشریت تبدیل به ابزاری برای ثبت دانش و تبادل اطلاعات شد که همین موضوع باعث پیشرفت علم بشریت شد. بعد از اون اختراع ماشین چاپ، اختراع تلگراف و کم کم رایانه و اینترنت که همه باعث جهش پیشرفت بشر در زمینه‌های علمی شدند. اما اینها تنها بخشی از تاریخه. بخش مهمتری از تاریخ متعلق به مطالعه رفتار، آداب، سنن، اخلاق و عملکردهای اقوام مختلف از ابتدا تا کنونه. دکتر محمد جواد گودینی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه.
تاریخ مطالعه علمی زندگی و حوادث گذشتگان رو شامل می شود و این رشته مهم در علوم انسانی آموزگاری است که مطالعه آن فواید بسیاری را برای مردم و همراه خواهد داشت. تاریخ پایان کارها، تصمیم گیری‌ها و رفتارهای بد و خوب انسان‌های گذشته را به بشر امروز نشان می‌دهد و انسان کنونی را در انتخاب هرچه بهتر و صحیح‌تر زندگی در آینده یاری می‌رساند.
تاریخ نگاری به عنوان یکی از ابعاد و مظاهر فرهنگ و تمدن اهمیت بسیاری داره، چون شناخت و دریافت وجوه مختلف هر فرهنگ و تمدنی بدون بررسی تاریخ انواع هنرها و دانش‌هایی که در اون تمدن ظهور کردن یا تکامل پیدا کردن ممکن نخواهد بود. دکتر جعفر گلشنی روغنی، پژوهشگر تاریخ.
من تاریخ رو مثل یک هوای آزاد میبینم که برای تنفس ضرورت مستقیم داره و ضرورت عاجل داره. به هیچ وجه تاریخ رو یک دانشی نمیبینم که باید گذاشتش کنار و هر موقع دلمون خواست بریم سراغش و ازش استفاده کنیم. انسان امروز، مخصوصا انسانی که در ایران داره زندگی میکنه، اگر حواسش به تاریخ خودش نباشه، قطعا دیگران براش تاریخ روایت خواهند کرد و تاریخ میسازن و برای او تاریخ خواهند گفت و او پذیرای اون خواهد شد. تاریخ یعنی تاریخ سیاسی، تاریخ یعنی تاریخ نظامی، تاریخ جنگ ها، تاریخ حکام، تاریخ دولت مردان. خوشبختانه 100 سال تقریبا گذشته، تقریبا به 100 سال نرسیده. 1929 جمعی در فرانسه جمع میشن، چند تا از مورخین، جغرافیدانان، ادیبان و علمای در واقع فاضل و یک مکتب تاریخ نگاری درست میکنن به نام مکتب تاریخ نگاری آنال. این مکتب تاریخ نگاری آنال روی ذهن و فکر انسانی که بعد از حضور اینها به تاریخ میخواست توجه کنه، به علوم انسانی به طور کامل میخواست توجه کنه، به شدت مؤثر واقع شد. حرف این بود که تا کی ما میخوایم تاریخ سیاسی داشته باشیم، تا کی میخوایم تاریخ نظامی داشته باشیم، تاریخ جنگ ها داشته باشیم، پس مردم کجا هستن؟ بنابراین نوع نگاه رو به تاریخ و تاریخ نویسی و تاریخ نگاری کاملا عوض کرد. حاصل این نوع نگاه مکتب آنال این شد که امروز ما برای نوشتن هر واقعی تاریخش یا هر مفهومی یا هر پدیده یا هر گروه و قشر و طبقه باید ابعاد مختلف ماجرا رو ببینیم و گونه ها مختلف و شاخه های مختلف عواملی که در اون واقع حضور داشتن رو بهش توجه بکنیم.
مطالعه سیر تاریخ نگاری یعنی شناخت زمینه ها، انگیزه ها، مواد، دیدگاه ها، انواع شیوه های تاریخ نگاری، آثار و منابع تاریخی، مورخان و علاقمندان به تاریخ رو قادر